دیه و همون دقت نبود، فیلم فیلم قابل تحملی هم شاید نبود. ببخشید بی‌رحمانه است، ولی یه ذره به نظرم جدی شروع بکنیم بد نیست.
نه ما که اتفاقا به یکم خارج شدن از تعارفات و یکم بی‌رحم بودن واقعا سینمامون احتیاج داره. یه فاصله کوتاه از پخش میگیریم، بحث رو راجع به فیلم اول و فیلم هایی که حالا قراره ببینیم تا پایان شب با شما همراه هستیم.
37مین جشنواره فیلم فجر خبر
حاشیه. نقد و گفتگوهای سینمایی را هر روز از رادیو گفتگو بشنوید.
ما هر روز در همین ساعت روی موج اف ام ردیف 103.5
مگاهرتز
با شما خواهیم بود.
سودای سیمرغ، رادیو گفتگو.
وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان سودای سیمرغ. داریم درباره جشنواره فیلم فجر و فیلم‌هایی که تا الان به نمایش در اومدن با شما صحبت می‌کنیم، با دکتر غلامرضا آذری، دکتر سید بشیر حسینی و امیر حسین بابایی. آقای دکتر آذری، راجع به حالا این صحبت‌های تقریبا بی‌رحمانه‌ای که آقای دکتر حسینی کردند، شما باهاش موافقید؟
والا من نمیگم بی‌رحمانه، من میگم تحلیل واقع گرایانه. ببینید جناب دکتر حسینی رو من امروز و دیروز نمیشستم، خیلی سال خدمتشون ارادت دارم و قرارم نیست اینجا ما از مواضع هم دفاع کنیم. البته من در جایگاه یک منتقدم صحبت نمی کنم، در جایگاه یک تحلیلگر در واقع خاص سینما صحبت میکنم و دلیلی هم که بر ادله و برهان ایشون دارم کاملا مشخص و واضحه. ببینید به نظر من داستان فیلم پختگی داشت، اما باز شما تمام شرارت ها، آسیب ها و مشکلات و موانعی که میتونه در جهت کند شدن سینما ایران وجود داشته باشه، هم در روایت داستان، هم در نگاه طولی و عرضی به سکانس ها و پلان ها و انواع دیالوگ هایی که در فیلم ساری و جاری بود دیده میشد. و یادمون نره که روح پدر رو که گفتن در پسر حلول کرده، درسته. در واقع آقای کیمیایی همیشه دنبال قهرمانی میگرده که بی حد و حصر دنبال انتقام جوییه و کینه توزی رو در واقع در روایت داستان ساری و جاری میکنه. و این رو ما در انعکاس فیلم معکوس هم دیدیم. یعنی من امروز در واقع شاهد یک داستان خیلی خیلی خوب اما پرداخت بسیار بسیار ضعیفی بودم و این نشون دهنده اینه که سینما ایران داره در جا میزنه. یعنی کافی که شما تهیه کننده خوب داشته باشید با مبلغ بالای 2 میلیارد به راحتی میتونید یه همچین فیلمنامه‌ای رو پرداخت بکنید. امروز مسئله سینما ایران اتومبیل رانی و مسابقات اتومبیل رانی نیست. اتفاقا من برمیگردم و عطف میکنم به اون بخش از پرسش شما که فرمودید حواشی. بخش خیلی زیادی از داستان‌ها و قصه‌های سینما ایران، این که عرض می‌کنم در حد طرح مسئله است، واقعا اینا به ذرس قاطع خدمتتون عرض می‌کنم، ما نمی‌ریم جلو که خیلی از موضوعات مشکلات
دوستان هر جا که فکر می‌کردن وارد بحث شن، خیلی نمی‌خوام یک طرفه باشه، هر کدوم از
یعنی خیلی از ما سراغ بسیاری از موانع و مشکلاتی که امروز آسیبه اصلا توی جامعه ما اصلا نمی‌ریم و گویی که اصلا فیلمنامه تو این زمینه قدرت پرداخت و نوشتن نداره. بنابراین همچین فیلمنامه ها با یه همچین ساختارهایی با یه همچین نو سینمایی با این دستگاه فکری مقبول عام هم ممکنه بیاد.
من احساس میکنم که یه نکته خیلی مهمه، اونم این که فیلم وقتی که دغدغه توش وجود نداره، به خصوص دغدغه امروز رو نداره، یعنی با یه سری همچنان همونطور که آقای دکتر حسینی گفتن یه سری کلیشه هایی در ذهن کارگردان وجود داره. من اصلا کاری ندارم که ایشون پسر آقای کیمیایی، من دارم اثر رو مستقل از فیلم ساز الان بررسی میکنم. اینه که یه سری کلیشه هایی در فیلم موجوده، حتی شیوه دیالوگ نویسی. میدونی مشکل اینه که تحت تاثیر کسی بودن از نظر من به عنوان کسی که خیلی حداقل فیلم زیاد دیدم ایرادی نداره، اما کپی کردن قطعاً هیچ وقت گامی به جلو محسوب میشه. این فیلم دقیقا یک کپی بروز شده ای از همون افکار و عقایدی که واقعا دهه ها ازش گذشته. ببینید ما همیشه هم گفتیم به هر حال سینما احتیاج به قهرمان داره. اتفاقا من یکی از مدافعین هستم که ما قهرمان در سینمامون نداریم و اگر، اما این قهرمان باید قهرمان بروز باشه، قهرمانی باشه که بتونه با توده های مختلف مردم ارتباط برقرار کنه. من این فیلمو در ساحت یک فیلم تجاری بررسی میکنم، نه فیلمی که حتی جاش جشنواره فیلم فجر باشه که قاعدتا باید یک ویترین متفاوتتری از آنچه داره در سال به نمایش داده میشه توی سینمای کشور در حقیقت وجود داشته باشه.
یعنی شما تو فضای تجاری فکر میکنید فروش داشته باشه این
من
فیلم؟
فکر نمیکنم این فیلم فروش داشته باشه، چون که همچنان از همون کلیشه های منسوخ شده داره استفاده کنه. پتانسیلش رو داشته، یعنی پتانسیل این رو یه همچی قصه ای داره که اگر قهرمانش به روز بشه، اگر از اون کلیشه می، یه مشکل بزرگی که این فیلم ها به نظر من دارن اینه که با یک شکلی از اختگی اندیشه سر کار دارن. یعنی که اصلا کارگردان حتی ورود نمیکنه به مرز ذهنی شخصیتاش. شخصیت ها انقدر مقوایان، انقدر در حد تیپ باقی میمونن، انقدر روابط. ببینید من واقعا یک جایی با اینکه به هر دو این بازیگر، هر دوشون بازیگرای بزرگ سینمای ما هستن، هم آقای اکبر زنجانپور هم آقای سیاوش تعمروز، که سکانسی توی این فیلم داره کاملا من انگار دارن تئاتر جلوم بازی میکنن، یعنی کاملا میفهمم که دارن بازی میکنن.
یعنی ما به نظرم یک کلاس کارگردانی امروز دیدیم که چطوری میشه از هنرپیشهای بزرگ بازی بد گرفت. کار سختیه آقای دکتر، واقعا از این هنرپیشا اینقدر بد بازی گرفتن به نظرم خیلی کارگردان و هنرمندی میخواد. من یه تیکه دیگه هم بگم آقای سبازاده، اصلا خیال شما راحت
جدا سباق خالی آقای سبازاده کارگردان
نداری، زاده نداریم بلکه اون سبازاده شدی حالا باشه
سباق سالانی
عرض محضر شما که به نظرم این فیلم جدای از این که معکوسه مثل بسیاری از فیلم های دیگه سینما ایران بدون تاریخ بدون امضاست. یه ذره راقمو کم بکنم، اتفاقاً امضای خاندان کیمیایی فقط توشه، اما هم بدون تاریخ، هم بدون قهرمانه، هم من اصطلاح اختگی رو خیلی پسندم، حتی اختگی اخلاقی داره اینها. یعنی واقعاً شما نمیفهمید که مرام شخصیت قهرمان شما با چه ویژگی‌هایی قرار تعریف بشه. اول فیلم هم با همون یه دیالوگش احساس می‌کنم کل فیلم تموم شد. من بغل دستیم آقا میلاد دوخانچی که نشسته بود زدم روشونش، گفتم میلاد فیلم تموم شد بیاد بریم. یه جمله‌ای همونجا که ماشینش خراب شده برگشت گفتش که آره چه شهر خوبیه، تو به همه کمک کنی ولی وقتی نیاز داری هیچ کی بهت کمک نکنه.
یه نکته کوچیک بذاریم آقای دکتر حسینی، یه فاصله کوتاه میگیریم. ما یک بخشی رو داریم در سودای سیمرغ که کارگردان هایی که فیلماشون در روز به نمایش در میاد، یک معرفی کوتاهی برای مخاطبانمون داریم. یه دقایق فکر میکنم یکی دو دقیقه هست، کارگردانانی که امروز در جشنواره فیلم داشتن در سالن رسانه ها، یک معرفی کوتاه از این کارگردان ها میشنویم و برمیگردیم راجع به فیلم و حالا فضای جشنواره با شما صحبت.
یک فیلم یک کارگردان.
پولاد کیمیایی. پولاد کیمیایی که بعد از حواشی مختلفی که برای ساخت فیلم اولش یعنی معکوس پیش اومد و نتونست فیلم رو به جشنواره سال گذشته فجر برسونه و یکی از اونها تغییر بازیگر فیلم یعنی رضا یزدانی بود که برخی رسانه ها از اختلاف بین یزدانی و کیمیایی نوشتن، اما یزدانی علت جدایی رو فشرده بودن برنامه کاری و برگزاری کنسرت هاش دونست و خود رو جزء خانواده کیمیایی ذکر کرد. کیمیایی درباره معکوس میگه سالها ایده ساخت معکوس در ذهنم بود و پیوسته فکر می‌کردم که جای فیلمی که به مفهوم و عناصر سینما هم همچون ریتم بالا و جذابیت‌های بصری بپردازه در سینمای ایران خالیه. به همین دلیل دوست داشتم فیلمی بسازم که در روایت تنبل نباشه و در زمینه موسیقی و طراحی حرفی برای گفتن داشته باشه. از طرفی هم دوست نداشتم قصه‌ای رو روایت کنم که نقطه ضعف‌های زندگی رو سیاه جلوه بده، بلکه دوست داشتم یه جنبه تفریحی هم در فیلم وجود داشته باشه تا جذابیت‌های سینما رو از اون دریچه ببینم. دلم می‌خواست فیلمم ارزش‌های دراماتیک و عمق داشته باشه، به طوری که بشه اون رو در چند لایه بررسی کرد. معکوس فیلم بروز و کلاسیکیه، حاوی صحنه‌های اکشن و هیجان انگیز که قبل از هر چیز وامدار سینمای کیمیایی بزرگه. در معکوس میشه رگ و ریشه سینمای مسعود کیمیایی رو جستجو کرد. یعنی سینمای قصه‌گویی که به قهرمان اعتقاد داره و طبقات اجتماعی مختلف در اون حضور دارند. هرچند که قهرمان این فیلم هیچ ارتباطی با قهرمانان جهان پدر نداره و حتی به لحاظ روایت، اجرا و حتی دیالوگ‌ها هم متفاوت از فیلم‌های مسعود کیمیاییه. فیلم قصه پسری به نام سالاره که به همراه دوستش تعمیرگاهی سیار داره و ماشین‌های قدیمی رو تعمیر می‌کنه. او با بحران هویتی روبروئه و سوال‌های زیادی در ذهنش داره تا اینکه بعد از سال‌ها پدرش پیدا میشه. پدر پسر رو به آدرسی فرا می‌خونه. حضور پولاد کیمیایی در قاتل اهلی انتقادات زیادی رو متوجه پدر کرد و سرانجام اون جشنواره برای خانواده کیمیایی خوشایند نبود. آیا اولین ساخته کیمیایی جوان میتونه اتفاقات تلخ دو سال پیش رو پاک کنه؟
وقت شما به خیر شنوندگان و همراهان سودای سیمرغ در پردیس سینمایی ملت هستیم با دکتر غلامرضا آذری، دکتر سید بشیر حسینی و امیر حسین بابایی درباره جشنواره و فیلم‌هایی که تا الان به نمایش در اومدن داریم صحبت می‌کنیم. آقای دکتر حسینی صحبتتون نیمه تمام بود.
من توی اون اختگی فیلم که الان اتفاقا از همین فرصت هم داشتم با دکتر آذری گپی می‌زدیم که ظاهراً دغدغه خاندان کیمیایی که خودشون برای ما عزیز هستند دغدغه اخلاقه، یک نوعی از قهرمان با مرامی که در دنیای ذهنی خودش داره زندگی میکنه به بسیاری از مناسبات زمانه بی‌توجهه، چون گویی اون اخلاق براش یک فضیلت برتر و متعالی است که میگه اصلا من از این دنیا هم رخت بربندم مشکلی نداره. اما این پایبندی به اخلاق در خود اثر به شدت مخدوشه، مضاف بر این که ما قواعد این اخلاق رو هم خیلی متوجه نمیشیم، یعنی احساس میکنیم که این اخلاقه، باز تعبیر آقای دکتر آذر برام خیلی تعبیر دلنشینی بود، بیشتر به حوزه انتقام شخصی و یک خصومت فردی تقلیل پیدا میکنه. آدمام که انگار قصه هاشون رو فقط باید تعریف کنن، یعنی ما یهو با یه مرد مثلا 40 ساله مواجهیم که 40 سال دنیا اومده، کلن 40 سال گذشتش نمیدونه چه خبره، برش هم مهم نبوده، 4 سال زندانش هم رفته، زنش هم از دست داده، بچهش هم تموم شده، حالا یهو توی 2 دقیقه یه جای قاب عکس بعد ببینه، یه جا با مادر مواجه شه، یه جا با پدر و ناپدری و یه چک و امثال هم. یعنی مخاطبایی که ببینن فیلمو میبینن یه چک و لگدای تو فیلم هستش که گاهی اوقات آدم احساس میکنه به صورت من مخاطب داره تو سینما زده میشه. و این بار میخوام یه ذره خود اخلاق رو من به لااقل ورطه نقد بکشم. آی دکتر جناب علی می‌فرمودید
من یکی از نظریه‌ای که به نظرم خیلی به این فیلم می‌خوره نظریه تعامل‌گرایی نمادین جورج هربرت مید هست. جناب دکتر حسینی، آقای بابایی و سایر رفقای اهل نظریه‌های علمی از این نظریه مطلع هستن. این نظریه میگه ما خودمون رو اونگونه تصور می‌کنیم که در آینه رفتار دیگران می‌بینیم. بذارید من اینجا یه انتقاد چندین و چند ساله از سینمای کیمیایی داشته باشم. ببینید من برای خود آقای کیمیایی و اینکه یک زمانی ایشون از دستیاری ساموئل خاشیکیان سینما رو آموختند یک گله‌ای داشته باشم، اون گله خیلی صراحت داشته باشه و اون اینه که من از ایشون تعریف نمی‌کنم. من میگم شما بعد از گذشت 40-50 سال به سینمای من چی دادی؟ اگر هدف این بود که فقط ما مردانگی رو پردازش بکنیم، نظریه تعامل‌گرایی نمادی با توجه به مطالعات الکن بنده کوچکتر میگه که شما تو این کار موفق نبودید و برای اون مؤلفه هایی رو مطرح میکنه. من 3 تا مؤلفه شو فقط اینجا ذکر میکنم، از سایر مؤلفه های دیگه چشم پوشی میکنم. مؤلفه اول، ما خود را در آینه دیگران تصور میکنیم برای اینکه نمونه مشهود از آن چی که آنها از ما ادراک کرده اند باشیم. در تمام دیالوگ های این فیلم این کاملا دیده نمیشد یا اصلا دیده نمیشد یا فقط در حد ادعا و رفتارهای دکوری باقی میموند و خیلی پیش نمیرفت و روایت خیلی کشش نداشت. دومین مؤلفه اینه که من آنم که تو هستی، که اونم نبود، چون آخر کار وقتی که کلید ماشین اومد پس داد و در واقع خواست بود اخلاقی خیلی بچربه بر رفتارهای دیگه، این هم باز خیلی مشهود نبود و خیلی قصه نامفهوم و پر از ابهام تموم شد. و آخرین موردی که به نظرم خیلی توی فیلم مشهود بود در واقع دیالوگ جناب آقای زنجانپور و جناب آقای
تهمورس
بود که به نظرم این دیالوگ به شدت بود تصنعی و بود تعارفی و گویی که انگار اینا دیالوگو از حفظ کرده بودن و فقط داشتن دیالوگ خوانی میکردن و این هم به نظر من روح داستان رو یه مقداری دچار دلزدگی و شستگی کرده بود و این باعث میشه از نظر من به عنوان یه تحلیلگر اجتماعی فیلم نتونه اون قوت و اون قدرت لازم رو برای پردازش بیشتر توی افکار عمومی داشته باشه. حتی اگه ما بخوایم توی دانشکده این گونه فیلم‌ها رو تحلیل محتوا بکنیم، من از همین الان چشم بسته به شما میگم تحلیل محتوا خوبی از آب در نخواهد آمد.
خیلی ممنون. صحبت خیلی کوتاه فقط.
من میخوام بگم که من به شخصیش مشکل ندارم که حتی قهرمانی فیلم داشته باشه که از دل قصه ها بیرون بیاد. من مشکلم همون چیزی که آقای دکتر حسینی میگن، ما با دستگاه ارزشی مشخصی از شخصیت ها سرکار ندارم. من تکلیفم با اینا معلوم نیست. ما سینمای وسترن به عنوان یکی از سینمایی که همه میشناسن و سینمای محبوب منم است، قهرمانی از دل خاک و بیابان سرکلش پیدا میشه توی یه محیط متفاوت، اما اینقدر خوب مثلا تو سینمایی مثل سینمای جامفورد که آقای کیمیایی حتما خوبم میشناسن در حقیقت خوب پرداخت میشه که ما با این که اصلا این قهرمان شباهتی به جامعه نداره باورش میکنیم، باور میکنیم که این دست به یه همچی حرکت های میزنه. اما شخصیت های فیلم های پولاد کیمیایی هیچ کدوم هیچ دستگاه ارزشی مشخصی نداره، تکلیفشون اصلا با خودشون مشخص نیست و حتی به قول آقای دکتر حسینی موقعیت مکانی و جغرافیایی و زمانیشون هم معلوم نیست اینا دقیقاً در کجای این جهان هستی در حقیقت قرار دارن. وقتی همه اینها رو ما از دست میدیم در حقیقت با یه آشفتگی در پرداخت هم کارگردانی هم فیلمنامه مواجه میشیم که خب باید فقط دل ببندیم به یه سری مثلا تروکاش های در حد مثلا نید فور اسپید مثلا یا فیلمایی که مثلا فاست اند فیوریوس فیلمایی که مثلا هالیوود میسازه، خب مثلا بگیم که اینا مثلا پرداختاش چجوره، خب اینا واقعا کافی اصلا نیست برای اینکه یه فیلم جذاب حتی برای گیشه کنیم. با توجه به اینکه یادمون نره که آرشیو ذهنی مخاطب امروز پر از این تصویرهاست، چیز جدید و عجیبی نیست، مگر دست به یه صناعت تکنیکی عجیب غریب بزنیم که بعید میدونم سینمای ما هنوز در قدرت باشه که بتونیم همچین کاری رو انجام
بدیم. ما چون دقایق پایانی این بخش رو داریم، خیلی کوتاه میخوام هر کدوم از عزیزان نمیدونم بگم پیش بینی بکنن یا انتظاری که از فیلم تختی دارن ساخته آقای بهرام توکلی هم بگن اصلا به این فیلم امیدوار هستن. یک تجربه به نظر بنده ناموفق داشتیم در گذشته که ابتدا قرار بود مرحوم علی حاتمی فیلم رو بسازه و سرانجام به آقای افخمی رسید فیلم و حالا خیلی انتظارات رو برآورده نکرد. خیلی کوتاه در حد چند ثانیه راجع به فیلم صحبت بکنید و اینکه اصلا چه انتظار دارید.
من فقط در حد چند جمله بگم که چون ما تجربه موفق کلا تو ساختن بیوگرافی از بزرگان حالا چه تاریخی چه در حقیقت معاصر نداریم و کلا نگاه خیلی نگاه شخصی، مشکل اسناد داریم، مشکل ممیزی داریم، خیلی مشکلات دیگه داریم. من کلا نگاهم به بیوگرافیایی که تو ایران ساخته میشه خیلی نگاه مثبتی نیست. امیدوارم حالا امشب یه فیلم
خلاف ثابت بشه. آقای دکتر آذری
ببینید، تختی از نظر من نامش همیشه در قلب‌ها و ذهن‌ها هست. هر کسی قرار باشه راجع به آدم‌هایی مثل استاد تختی و یا غیره فیلم بسازه باید سه تا ویژگی داشته باشه: اول بیوگرافی رو خیلی خوب بشناسه، دوم تاریخ نگار فوق‌العاده حرفه‌ای باشه، سوم کار آکادمیک بکنه. که صرف این که بخوایم بگیم به داستان بیاد نمایش زندگی و واقعی آدم یه مقداری به نظر محصور کننده است.
خیلی ممنون آقای دکتر حسینی.
من تختی رو پیوند میدم به همین فیلم از وجه قهرمان بودن. قهرمان کسی نیست که بی قاعده، بی منطق، بی اخلاق رفتار میکنه. قهرمان کسی است که قاعده مند، با اخلاق، منطقی، ولی یک انتخاب سختی رو انتخاب میکنه که هر کسی حاضر نیست اون هزینه رو بپردازه. امیدوارم تختی که میبینیم از این سنخ باشه، دوباره یک تختی بی قاعده نبینیم، تختی قاعده مندی ببینیم که تصمیماش انقدر بزرگ باشه که بفهمیم چرا اون تصمیم گرفته، ولی وقتی خودمون رو جای اون بذاریم احساس کنیم انقدر بزرگ نیستیم که بتونیم تصمیم به این بزرگی بگیریم.
خیلی خیلی ممنون از هر سه عزیز. ما فردا شب درباره فیلم تختی ساخته بهرام توکلی مفصل با شما صحبت میکنیم. یه فاصله کوتاه از پخش میگیریم. دقایق پایانی سودای سیمرغ رو همراه شما هستیم. وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ. صدای ما رو از پردیس سینمایی ملت، محل برگزاری 37مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. مهمانان عزیز دیگری به جمع ما اضافه شدن، آقای پرویز جاهد از منتقدین قدیمی سینما ایران و آریان گلصورت از منتقدان و فیلمسازان جوان سینما که در برنامه‌های گذشته هم با نظرات و دیدگاه‌هاشون آشنا شدین. آقای جاهد سلام، خیلی خوش آمدید به صدای سیمرغ.
سلام عرض میکنم خدمت شما و
هم بینندگان هم شنوندگان، هم... چون برنامه همون به صورت تصویری هم پخش
میشه. شما دوگانه اید. بسیار عالی. سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان و شنوندگان برنامه شما.
خیلی ممنون، خوشحالیم که در خدمتتون. آقای گلصورت خیلی خوش آمدید به صدای سیما.
خیلی ممنون، منم سلام عرض میکنم خدمت همه شما و خوشحالم که هستم همینطور در کنار آقای جاهد.
آقای جاهد، ما تو بخش قبلی یکم که بیشتر راجع به فیلم اولی که دیدیم، فیلم معکوس ساخته پولاد کیمیایی صحبت کردیم. اگه نظری راجع به فیلم دارید میخواین شما هم بفرمایید. فیلم چطور دیدیم؟
انتظار داشتیم فیلم تختی رو ببینیم، گویا معکوس شد.
معکوس رسید. بله.
نبود آخری فیلم باشه و اولی فیلم شد. به نظرم به عنوان فیلم اول، فیلم قابل قبولی از یک فیلم ساز.
بله.
به هر حال یه پیشینه طولانی و درازی در سینمای ایران داره از طریق به هر حال خانوادگی، یعنی هم پدرش که به هر حال فیلمساز بزرگیه آقای مسعود کیمیایی و خودش هم بازیگر به هر حال مطرحیه، در این سالها خیلی فیلم بازی کرده، و مادرش هم به هر حال موسیقیدان بوده، آهنگساز بوده، خواننده بوده و به نوعی به هر دوشون ادای دین کرده پولاد در این فیلم، هم به پدر هم به مادر. عناصری از سینمای پدرش رو ما در این فیلم میبینیم، سوژه‌هایی که به هر حال آقای کیمیایی دنبال کرده بود، مسائل از تماتیک، مثل تمایی، مثل تضاد طبقاتی، مثل تضاد کشمکش قهرمان و ضد قهرمان، بحث هویت، بحث در واقع انتقام، عشق، اینها به هر حال برادر رابطه برادر خواهری اینها و گم شده ها، اینها به هر حال عناصری هم که از دل سینمای کیمیایی میان و خب طبیعیه که از فرزندی که به هر حال تو با اون سینما بزرگ شده تأثیر گرفته باشه و به هر حال تهیه کننده هم آقای کیمیایی بوده، قطعا تأثیر گذاشته روی فیلم.
پس به نظر شما میشه به آیند، یعنی فیلم دوم پولاد کیمیایی خوشبین بود که مسیر
من هیچ وقت پیشبینی نمی کنم برای آدم ها که چه مسیر رو قرار طی کنند یا به کجا برسن، ولی به هر حال به من اولین فیلم عناصر جذابی داشت از نظر سینمایی، خیلی جالب بود، درامش خیلی قوی نبود ولی به هر حال عناصر جذاب سینمایی توش بود، مثل مسابقه اتومبیل رانی که خیلی به نظرم میتونه جذاب باشه برای سینمایی که خیلی تو این ژانر کار نکرده، یعنی فیلم چون ترکیبی از ژانر ملودرام و ژانر در واقع مسابقات اتومبیل، ساب ژانر مسابقه اتومبیل رانی مثل فاست اند فیوریوس، فیلم های از این دست که به نظرم خیلی هم به لحاظ ساخت هم فیلم برداری و هم به لحاظ تدوینی آقای خرقه‌پوش خیلی خوب در آورده، فیلم برداری آقای تورج منصوری هم خیلی خوب بوده تو این سکانس ها، خیلی خوب به نظرم رابطه بین آدم، انسان و ماشین خیلی برام جذاب بود تو این فیلم، همه آدم ها به نوعی درگیر دغدغه ماشین دارن، اتومبیل، یعنی از خود سالار که در واقع یک راننده یک اتومبیل چیز کمکی امداد خودرو است، تا مثلا رضا دردشتی که به نوعی ناپدری این هست و حکم گاردین این داره، یعنی کسی که اینو بزرگ کرده، خب اون آدم که خودش در واقع اصلا خوره در واقع ماشین های قدیمی و کلاسیک هست، ماشین بازه به قول خود کاراکترهای فیلم تو این فیلم، تا دختر فیلم ندا که به نظرم یک کاراکتر جدید تو سینما ایران، کسی که مسابقه اتومبیل رانی به هر حال شرکت میکنه، من به هر حال ندیدم قبلا،
یه فیلم ناسرانجامی بود که قرار بود
حالا اونو فاکتور بگیریم، به هر حال به شکل درستش به نظر من برای اولین بار ما یک زن رو که راننده ماشین مسابقات اتومبیل رانیه تو این فیلم میبینیم و خود سیامک
گل صورت هم بشنویم، من
سیامک که توی یک ماشین، یعنی توی اتوبوس زندگی میکنه، اینا همه این رابطه خیلی برام جذاب بود.
بله خیلی ممنون. آقای گل صورت، شما فیلم رو چطور دیدین؟
به هر حال به نظر من که فیلم اول آقای پولاد کیمیایی شاید بشه گفتش که خیلی از نقاط ضعف فیلم‌های حالا متأخر پدرشون رو داره، اما نقاط قوت سینما غیر کیمیایی ندارم. من خودم از طرفدار ایشون هم همیشه هم بودم و اینکه اتفاقا تازگی هم دوباره رد پای گورگو که میدیدم و واقعا احساس کردم که چقدر جای چنین اتمسفری و چنین فضای دراماتیکی که حالا مختص به ایشونه تو سینمای ما خالیه و حتی فیلمای خودشون هم دیگه کمتر میتونه نزدیک بشه به این موضوع و همینطور فیلم آقای کیمیایی، یعنی فیلم آقای پولاد کیمیایی، چون که فیلمنامه خیلی آشفته است و مدام از این شاخه به اون شاخه میپره و ما نمیتونیم نسبت این آدما با هم، این که دقیقاً مشکلشون با هم چیه و نسبت اینا با گذشته، همه اینا به نظر من در سطح میمونه و اون عمقی که باید پیدا کنه و اون خونی که حالا تو سینمای مسعود کیمیایی وجود داره رو اینجا واقعا کمتر میبینیم.
با پایان بندی فیلم،
پایان بندی واقعا خیلی به نظر من سطح فیلمو پایین آورد، چون که تا اونجا فیلم به هر حال به عنوان یک محصول سینما ایران فیلم قابل قبولی میتونست باشه، همین که به هر حال ایده جالبی بود، همین که در این سینمای مضمون زده و اسیر واقعیات روزمره همچنان عده‌ای یه مدل متفاوت فکر میکنن، این که میخوان یک درام بر اساس رابطه انسان و ماشین و محوریت و مسابقه اتومبیل رانی در بیارن، همین جذابه. ولی متاسفانه پایان بندی همونطور که گفتین زیادی سرهم بندی شده است و این احساس بعدش به مخاطب دست میده که مثلا انگار یه جورایی سرکار بوده، چون مشکل همه این آدم ها با هم خیلی راحت حل میشه و پس اگه به همین راحتی میتونست حل بشه پس چرا ما اصلا فیلم رو دیدیم. حالا یه نکته دیگه هم که بخوام اضافه کنم در مورد
خیلی کوتاه، چون وقت
آره در مورد همون موضوع که حتی فیلم های متأخر مسعود کیمیایی با اینکه ممکن انسجام لازم رو نداشته باشن، اما حتما تو اجرا چندین سکانس وجود داره که از نظر دراماتیک و از نظر حسی خیلی مؤثر پرداخت شدن. این اتفاقی بود که به نظر من تو این فیلم رخ نداد و حتی مثل سکانسی مثل آتیش گرفتن ماشین و اینها که حالا من تعریف نمی کنم برای کسایی که ندیدن فیلم رو، به نظر من فاقد تأثیر لازم.
من فقط در حد یک کلمه آقای جاید به فیلم تختی خوشبین هستید که تا دقایق دیگه میخواییم ببینیم؟
من تختی رو هیچ وقت به صورت واقعی در سینما ایران ندیدم.
خیلی مشتاقم فیلمی که آقای توکلی ساخته،
مشتاقم ببینم فیلم رو.
بله بله. آقای گل صورت شما؟
به نظرم یکی از بهترین سوژه‌های ممکنه در تاریخ معاصر ایران، ولی من با توجه به کارنامه آقای توکلی چندان خوشبین نیستم.
خیلی خیلی ممنون از آقای جاهد و آریان گلصورت. ما در شب‌های بعدی هم حتما در خدمتتون خواهیم بود و راجع به فیلم‌های بیشتری با شما صحبت می‌کنیم. به پایان دومین برنامه سودای سیمرغ رسیدیم. از همه شما شنوندگان و همراهان برنامه سودای سیمرغ که تا این لحظه همراه ما بودید خداحافظی می‌کنم تا فردا و برنامه دیگه‌ای از سودای سیمرغ. خدا نگهدار.
این برنامه سودای سیمرغ بود، ویژه 37مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر که تقدیم شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو شد. امیدوارم مورد توجهتون واقع شده باشه و با امید افتخار آفرین صنعت سینمای کشور و همه کارگردانان و بازیگران این عرصه. دوستان خوب من، در خدمت شما عزیزان هستیم روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو. با بهترین آرزوها و درودها نوبت رسید.